ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 400 فعال سیاسی و اجتماعی ایرانی به ادامه بازداشت خانگی رهبران معترضان اعتراض کردند. کمیسر عالی حقوق بشر از احتمال وقوع جنایت علیه بشریت توسط سوریه سخن گفت. فعالان سیاسی اجتماعی بحرینی یک سال خیزش در این کشور را گرامی می‌دارند. بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران به ادامه بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نیز به زندانی کردن صدها زندانی سیاسی و عقیدتی اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه با امضای 402 فعال سیاسی و مدنی ایرانی منتشر شده آمده است، اینک نزدیک به 3 سال است که در تداوم سرکوب‌های گذشته ایران به یک زندان بزرگ و عرصه سیاسی و مدنیان به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. در این بیانیه از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، خواسته شده است تا به طور روزانه وضعیت همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را دنبال کند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در سخنرانی اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه به احتمال زیاد در جریان سرکوب معترضان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ناوی پیلای خاطر نشان کرد که تصویب نشدن قطعنامه درباره سوریه در شورای امنیت دولت این کشور را تشویق کرد حملات خود علیه معترضان نظامی و غیر نظامی را تشدید کند. نزدیک به 11 ماه از آغاز اعتراض‌های مردم سوریه علیه حاکمیت بشار اسد در این کشور می‌گذرد و بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری، سرکوبی مخالفان توسط نیروهای نظامی و امنیتی تاکنون بیش از 5000 کشته در این کشور بر جای گذاشته است. فعالان بحرین یک سال خیزش دموکراسی خواهی در این کشور را گرامی داشتند. در آستانه فرارسیدن سالگرد این خیزش، فعالان بحرینی که بیشتر آنان را شیعیان تشکیل می‌دهند، کوشیدند بار دیگر یک میدان را در پایتخت این کشور که نقشی نمادین در جنبش مردم داشت اشغال کنند. اما نیروهای امنیتی در 2 کیلومتری این محل با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متوقف کردند. یک نماینده روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت شورای نگهبان وی را به اتهام عدم التزام به اسلام رد صلاحیت کرده است. حجت الاسلام سید حاجی محمد موحد، نماینده بهبهان و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفت به این موضوع اعتراض کرده و منتظر نتیجه است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، از بین نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی 261 نفر برای انتخابات ثبت نام کرده بودند که صلاحیت 33 نفر از آنها تایید نشده است و 2 نفر از نمایندگان هم انصراف دادند. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود و بیش از 5200 نفر برای شرکت در آن ثبت نام کردند. و سرب‌های شمال کوسوو امروز سه‌شنبه یک همه‌پرسی برای مشخص شدن حاکمیت آلبانیایی تبارهای کوسوو برگزار می‌کنند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی و حتی سربستان از که سرب‌های شمال کوسوو خواستند این همه‌پرسی را برگزار نکنند. خب عزیزان، چه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک، حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر، توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
محمد تقی مصباحی یزدی نه فقط به دلیل تفکرات رادیکالش در باب نظریه ولایت فقیه و یا بی‌اعتبار دانستن رأی و نظر مردم در نظام دینی و یا تقدیس حکومت اسلامی در برابر جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر هر ازگاه در مرکز توجه بوده، بلکه درباره نقش پیدا و پنهانش در تربیت نیروهای لباس شخصی برای نظام و توجیه دینی و فقهی آنان همواره فردی بحث برانگیز بوده است. این روحانی 78 ساله یزدی که از مخالفان سخت همشهریش محمد خاتمی هم بود، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی را با بودجه هنگفت دولتی بنیاد نهاد و اداره می کند. مؤسسه ای که گفته می شود وظیفه‌اش تربیت طلابی است که در مسیر تندروانه مصباح یزدی برای اهدافی دراز مدت آموزش می بینند. در انتخابات سال 88 گفته شد که 15,000 نفر از این طلاب روانه منابر و مساجد شهرها و روستاها شدند تا برای محمود احمدی نژاد رأی جمع کنند و حالا یکی از شاگردان سرشناس او در گفتگویی با سایت خبری رجا نیوز میگوید که مصباح در پی تشکیلاتی عظیم است، متشکر از نیروهایی که طی 30 سال گذشته تربیت کرده است. اما واقعا چقدر میتوان این حرفا رو جدی گرفت؟ نقش واقعی مصباح و جایگاه آینده او در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این باره نظر دو فعال سیاسی را در این برنامه جویا خواهیم شد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. از علی مزروی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره پیشینه محمد تقی مصباح یزدی میپرسم.
ببینید آقای مصباح در واقع دلاز تاریخی زندگیش نظر کنیم فراز نشیب داشته دیگه. در دوره قبل از انقلاب در سالهایی که انقلاب اوج میگرفت ایشون با انقلاب مخالف بود و هیچ در واقع همراهی با انقلاب نمیکرد. در دهه اول انقلاب هم که امام زنده بود خب ایشون هیچ میدانگاهی پیدا نکرده بود و بیشتر به آموزش و کادسازی میپرداخت. از زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبری رو در اختیار گرفت تشخیص داد که میتونه در واقع به ایشون نزدیک بشه و از این زمان ما شاهد حضور فعال ایشون هستیم در عرصه سیاست. بیشترین تلاش هم ایشون برای تاثیرگذاری روی نیروهای سپاه داشته.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم از کارنامه مصباح یزدی از سالها پیش چنین میگوید.
آقای مصباح نقش مهمی در آموزش نیروهای سپاه و بسیج و نیروهای لباس شخصی داره و مانند مربیای بدنساز تیمای ورزشی میمونه که برای آماده سازی اونها ازش استفاده میشه. خب ایشون از دیرباز، یعنی از قبل از انقلاب، به عنوان یک روحانی تند به لحاظ اخلاقی و روانی و تندرو در برخورد با روشنفکران شناخته میشه. ایشون قبل از انقلاب به شدت علیه دکتر علی شریعتی بود، بعد از انقلاب هم به شدت علیه روشنفکران و مشخصا در آتوها دکتر سروش این تندروی رو داشت. اخلاق تند ایشون و مشی تند و سختگیرانه ایشون در قوم معروفه و همین ویژگی در افکارش هم بازتاب داره و ایشون از کسانی است که در بدنه طیف بیت رهبری، طیف خامنه‌ای، نقش آموزشی ایفا میکنه و شاید بشه گفت دو تا نظریه مهم زب در ولایت و النصر به رب توسط ایشون به خوبی ترویج میشه و لباس شخصی ها آماده سرکوب میشن.
طرفداران مصباح یزدی علاقه زیادی به برجسته سازی نقش او در روند امور در ایران دارند. علی مزروی نماینده مجلس ششم میگوید چنین نیست.
ایشون لحاظ فکری کاملا بنیادگرا و نزدیک به تفکر طالبان هست، منتها در بخش شیعی و فکر میکنم که الان به هر حال تو این فضای ایران که حکومت اون پایگاه مشروعیت سابق رو داره، آقای مصباح بیشتر میتونه مانوب بده و اینکه برای حکومت کردن نیازی به رأی مردم نیست. یعنی خیلی قرابت نزدیکی داره با تفسیری که الان حکومت از رأی مردم داره در سایه امکاناتی که از حاکمیت در اختیارش قرار گرفته.
با این حال سخن گفتن از نقش پشت پرده و نفوذ مصباح به حدی است که برخی از خیز و قصد او برای تصاحب صندلی رهبری پس از آیت الله علی خامنه ای سخن میگویند. رضا علی جانی:
ممکنه برخی از نیروهای نظامی امنیتی یک نیم نگاهی به ایشون برای رهبری پس از آقای خامنه ای داشته باشن، اما نه شخصیت ایشون و نه جایگاهش در مجلس خبرگان این فرصت رو به نظر من فراهم نمیکنه. ایشون مختصات و ویژگی هایی رو که یک رهبر باید داشته باشه و به هر حال در قوم، در میدان روحانیت یا در مجلس خبرگان به هر حال نفوذی داشته باشه نداره و به نظر من شانس افراد دیگری مثل آقای شاهرودی که البته استعداد ویژه‌ای هم ایشون داره که شبیه آقای خامنه ای که سیر استعاله شخصیتی رو طی بکنه با این سرعت و شتاب به ایشون بیشتر داره.
حجت الاسلام سقای بیریا از شاگردان و مریدان مصباح در گفتگوی اخیرش با وبسایت رجا نیوز از برنامه‌های عظیم مصباح برای آینده خبر می‌دهد. علی مزروی:
والا من این رو خیلی در واقع آرزو طلبانه میبینم، برای اینکه فکر نمیکنم که با واقعیت شرایط سیاسی ایران انطباق داشته باشه. البته آقای مصباح در سالهای اخیر تلاش فراوانی کرده که در سپاه و مثلا در دانشگاه از طریق شاگردانی که پرورش داده یه پایگاه و جایگاهی پیدا کنه، ولی من فکر میکنم ایشون از طرف دیگه نه پایگاهی در میان روحانیون و حوزه علمیه داره و نه در جامعه. الانه اگر آقای مصباح و شاگردانش جایگاهی دارن در حکومت، این به دلیل تأییدی است که از سوی رهبری برای اونها میشه.
جبهه پایداری تشکلی است که با محوریت مصباح برای تسخیر کرسی‌های مجلس شکل گرفته است. رضا علیجانی از کارکرد این جبهه در صف‌بندی سیاسی ایران چنین میگوید:
ببین، در ایران ما حکومت اقلیت بر اکثریت رو داریم و در درون اقلیت هم حکومت اقلیت بر اقلیت رو، یعنی همین طیف نظامی امنیتی ها که دوره‌ای ظاهر حزب مخفیشون آقای احمدی نژاد و تیمش بودن. حالا این تیم در حال حذف دست و پایی میزنه، ولی حذف خواهد شد. ولی اون شرکت یا اون حزب مخفی، حالا معروف به حزب پادگانی، داره یه روکشی به اسم جبهه پایداری پیدا میکنه که تکون نوشته اش رو صفحه‌ای هم که در هفته‌های اخیر مطرح شد، رهبری جمهوری اسلامی هم پشت این جریان هست، یعنی جریانی که میخواد حکومت اقلیت رو هم برای در درون اقلیت حاکم بکنه.
علی مزروی اما میگوید جبهه پایداری در برابر جبهه متحد اصولگرایان به رهبری مهدوی کنی جایگاه قابل توجهی ندارد.
نه، من فکر نمی‌کنم، برای اینکه تو هر انتخاباتی ما شاهد یه سری گروه‌های نوظهور هستیم و به هر حال این گروه‌ها میان با عنوان هم میان، مثلا مثل رایحه خوش خدمت در انتخابات مجلس گذشته و دیدیم که هیچ پایگاه جایی نداشتن. الان در مورد جبهه پایداری هم همین مسئله مصداق در انتخابات هم نشون داده خواهد شد که اینها پایگاه چندونی ندارن. من به نظرم روز در میان اصولگرایان همون جناح میانه روی سنتی یا جبهه متحد اصولگرایان پایگاه اجتماعی محکمتری دارن و به هر حال در بحث انتخابات خیلی نباید به این گروه بندی ها نمره بالا داد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است که مصباح و نیروهای سپاهی نزدیک به او علاقه‌مندی زیادی به قبضه کردن قدرت حتی از دست سایر همفکران محافظه‌کارشان دارند.
به هر حال اینا بخشی از نیروهای نظامی هستند، سپاهی هستند و نیروهایی که به هر حال خیلی عقبه اجتماعی و نفوذ اجتماعی ندارند و رانتی نفتی هستند و با نزدیکی به مراکز قدرت و نزدیکی به بیت رهبری حرکت می‌کنند. اینها نقشه‌هایی برای انتخابات یاد ریاست جمهوری دارن که همچنان در این طیف باقی بمونه. اینا یه نوع گفتمان سیاسی اسلام اقتدارگرا رو مطرح میکنن و جبهه متحدی که آقای مهدوی کنی به هر حال پیر و شیخشون شده، نوعی اسلام سنتی و فقاهتی رو که هرچند در برخورد با مخالفان، در سرکوب مخالفان با هم متحد هستن و نظر واحدی دارن، یا در اطاعت مطلقه و ذوب در ولایت به درجاتی با اندک تفاوتی شبیه هم هستن، اما به هر حال اون جریان کمی فقاهتی تر هست، بقیه روحانیت رو هم در نظر میگیره، اما این جریان نظامی امنیتی رهبر محور هست. یه چیزی شبیه حزب بعث میخوان درست بکنن که همه مراکز قدرت رو با ارعاب و سرکوب در دست بگیرن و بقیه در حاشیه قرار بگیرن.
در مجموع اما جایگاه آینده مصباح را در سیاست ایران باید چگونه دید؟ هویتی کاملا وابسته به حمایت رهبر جمهوری اسلامی یا شخصیتی مستقل و با برنامه؟ علی مزروی:
من فقط جایگاهی که آقای مصباح الان پیدا کرده اون رو در سنجاق کردن خودش با حاکمیت می‌بینم و اگه این سنجاق در واقع برداشته بشه، مثلا آقای مصباح در واقع نمی‌تونه نقشی رو در عرصه سیاسی ایران عهده‌دار باشه و حتی در حوزه علمیه قوم هم منزوی و در ناچار از سکوت خواهد شد.
علی اکبر محتشمی پور از اعضای مجمع روحانیت مبارز گفته است که مصباح علاقه قلبی به علی خامنه ای ندارد. در عوض عده دیگر میگویند اون نیم نگاهی به جانشینی مقام رهبر در نظام اسلامی دارد. کدام یک به حقیقت نزدیکتر است؟ رضا علی جانی.
برای ببینید به پای رهبری افتادن آقای مصباح که به هر حال در خودش رو در سطح مرجعیت یا مقدمات مرجعیت میبینه خیلی رسم متداولی در حوزه‌های علمیه و در بین روحانیون نیست و این نشونگر شخصیت ویژه ایشون هست. اما در این حال ایشون هم شدیداً علیه روشنفکر هست. از این جنبه خب همسویی داره با خط مشی که در بیت رهبری هم هست. از طرف دیگه ایشون به هر حال آدم سازماندهی است، شاید موقعیت طلب و جاه طلب هم باشه و از این نظر هم امکانات خیلی گسترده‌ای از بیت رهبری میگیره و به هر حال آمار ارقامی که احکام پخش میشه در رابطه با بودجه عظیمی که ایشون داره و نوع سازماندهی مدارس ایشون هم مدارسی که در قم هست دو فضایی است، یعنی سعی میکنه هم علوم دینی قدیمی رو تدریس کنه هم علوم جدید رو و تربیت کادر رو بکنه برای جمهوری اسلامی. من ایشون رو تشبیه کردم به مربی‌های بدنساز که به نظر من این استعداد یا هیچگاه قابلیت تبدیل به مربی اصلی شدن رو ندارن، ولی در آماده سازی اون ورزشکار که در اینجا در واقع این حزب پادگانی و نیروهای نظامی امنیتی مورد اعتماد رهبری جمهوری اسلامی است، ایشون نقش ویژه‌ای داره.
با من مرتضی قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد.
خب برنامه نمای دور نمای نزدیک را شنیدید و حالا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه حاصل تلاش بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 14 برنامه کارنامه برای کارگران رو آغاز می کنم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی می شنویم.
سایت قانون آنلاین گزارش داد که پیامدهای ناشی از واردات بی‌رویه و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر فعالیت مجتمع‌های کشت و صنعت در ایران تأثیر منفی گذاشته و برخی از این مجتمع‌ها ناچار به تعطیلی و اخراج کارگران خود شدند. به نوشته قانون آنلاین، از جمله مجتمع‌های کشت و صنعت که کارگرانش بیکار شدند، کشت و صنعت شمال است که با 1200 کارگر زمانی دومین تولید کننده روغن نباتی در ایران بود. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که وضعیت شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی در بند قرنطینه زندان تبریز، بسیار تأسف‌بار است. به گفته این تشکل کارگری، آقایان زمانی و جراحی علاوه بر بدرفتاری زندانبانان، شرایط نامساعد غذایی و نبود امکانات اولیه در زندان، دو بار نیز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان عادی تحریک شده از سوی زندانبانان قرار گرفتند. غلامرضا محمدی دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت کارگران معادن طبس روزانه بیش از 15 ساعت کار می کنند اما حقوق و مزایای این اضافه کاری به آنان پرداخت نمی شود. به نوشته سایت قانون آنلاین، این افراد فقط حدود 600 هزار تومان حقوق می گیرند و در این حال به صورت قراردادهای یک ماه استخدام می شوند. کار در اعماق معدن به عنوان کار سخت و زیان‌آور تعریف شده و کارگر شاغل در معادن تنها باید روزی 6 ساعت کار کند. دبیر اجرایی خانه کارگر طبس اشاره کرد که مشکلات کارگران معدنکار را از مبادی مختلف از جمله دفتر ریاست جمهوری پیگیری کرده اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکلات این کارگران انجام نشده است. هوشنگ علایی فرماندار آبیک در قزوین اعلام کرد که مدیر شرکت کاغذ علموت 6 میلیارد ریال اعتبار برای حل مشکلات کارگران این واحد تولیدی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس به اشاره کرد که این اقدام پس از حضور کارگران معترض در شهرستان آبیک در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. علی اکبر خباس‌ها رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی گفت انتظار بازنشستگان این است که ایدی آنها دو برابر حداقل حقوق کارگران شاغل باشد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت ایدی 350 هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که 400 هزار تومان مستمری دریافت می کنند بسیار کم است و انتظارات یک خانواده بازنشسته را برآورده نمی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
حدود یک ماه به تعیین حداقل دستمزد کارگرها از سوی شورای عالی کار باقی مونده. سال پیش این شورا حداقل حقوق 330 هزار تومانی رو برای سال جاری تعیین کرد. تصمیمی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشت. اما مقام‌های دولتی از این تصمیم شورای عالی کار دفاع کردند و گفتند که حداقل حقوق 330 هزار تومان بر اساس واقعیت اتخاذ شده. بگذاریم که وزیر کار و امور اجتماعی وقت عبدالرضا شیخ الاسلامی چند ماه پیش گفت که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده هاشون رو نمیده. با این حال بعد از اینکه او گفت حقوق فعلی کارگرها کفاف زندگی اونها رو نمیده، تغییری در حقوق کارگرها داده نشد. قبل از اینکه در مورد دستمزد کارگرها بخوام بیشتر صحبت بکنم، پیشنهاد میکنم که صدای یک کارگر بیکار در اهواز رو بشنویم که نظرش رو در مورد حقوق 330 هزار تومانی مصوبه شورای عالی کار مطرح میکنه.
من به همون شورایی که خودشون تایید کردن 330 تومانو به خود بچه‌ش بده بره یه بازار یه چرخی بزنه برگرده ببینه این 300 یا 300. من حتی بس بگم شاید اون 400 هم که تینش بکنن حق اولاد همروش بذارن به درد یه خانواده در مقطع شهری که احوالی شهری پردرآمدیه واقعا به ما بیشتر معانات رو داریم میبینیم، بیشتر سختی ها رو داریم میبینیم. این نمیشه. همون شورای که خود واقعا خودشون تایید کردن نگاه بکنن واقعا انصاف داشته باشن.
خب بسل ماجرا بپردازیم. محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته که شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگرها به صورت واقعی نیست. این رو باید بگم که اعضای شورای عالی کار از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگرها تشکیل میشه. در همین مورد محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلینا گفته که دولت مزد کارگرها رو مشخص میکنه، در حالی که این مربوط به دولت نیست. کار دولت فقط نظارته. فرخنده آشنا فعال کارگری در سوئد ابتدا با اشاره به این موضوع که نحوه تعیین حقوق کارگرها در ایران بدتر از برخی از کشورهای دیگه جهانه که اتحادیه‌های مستقل کارگری در اونجاها فعالیت میکنند اضافه میکنه
درقل اتحادیه‌های کارگری هستن و تا حدودی میتونن چانه زنی کنن برای این حق حقوقشون، اما تو ایرانی که آزادی تشکل وجود نداره، حق اعتصاب وجود نداره و تشکل و اعتصاب ابزار تحقق افزایش دستمزد برای کارگران و در غیاب این حقوق کارگری هست و به ویژه در شرایط کنونی که سرکوب سنگینی روی فعالین کارگری در ایران هست و شرایط اقتصادی هم به غایت وخیم هست، میشه گفت که توی این شرایط زندگی کارگران رو میشه گفت که فلاکت محضه. و این بحثایی هم که این روزها هست در رابطه با افزایش دستمزدی که دولت و کارفرما و نمایندگان دروغین کارگری، یعنی نماینده هایی که اومدن از نهادهای دستساز دولتی، اینا در واقع از نظر من که یک فعال کارگری هستم این هستش که اینها دست به دست هم میدن تا دستمزد کارگر رو، همون ارزش افزوده که از زحمت و تلاش کارگر ایجاد میشه، رو هرچه کمتر و کمتر بکنن، چرا که باید به سود کارفرماها روز به روز افزوده بشه.
در کنار این صحبت ها این رو هم باید اشاره بکنم که زمان تعیین حداقل دستمزد کارگرها در شرایطی داره نزدیک میشه که محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرده که نرخ خط فقر در استان تهران 1,050,000 تومانه. همینطور به گفته ی علی اکبر ایوزی مسئول کمیته مزد استان تهران، اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تا حالا 3 برابر شده. فکر میکنم که دیگه لزومی نداره بخوام قیمتها رو برای شما بگم. خودتون دستتون تو خرجه و بهتر از من میدونین که قیمتها تا چه اندازه بالا رفتن یا اصلا افزایش پیدا نکردن. حالا با این حسابها که گفتم حقوق کارگرها چقدر باشه خوبه؟ بهزاد یکی از شنونده های رادیو فردا که مهندس صنایع هستش و در واحد های صنعتی مشغول به کار بوده درباره بحث دستمزد کارگرها اینطوری ابراز نظر میکنه.
کارگران حق دارن دستمزد بالاتر درخواست کنن. وظیفه کارگر روی کرده استراتژیک به کار نیست، وظیفه کارگر تامین خانواده شه. اما وظیفه دولت هست که با نگاه بلند مدت این مشکل رو حل بکنه. کارفرمای ورشکسته نه برای کارگر نان درست میکنه نه شغل درست میکنه. نتیجه این مشکل در برنامه ریزی هم برای کارگر مشکل ایجاد میکنه هم برای کارفرما.
از طرف دیگه جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه میگه
اون چیزی که یک زندگی بخور و نمیر بخواد تامین کنه باید بالاتر از 1,500,000 تومان. این 1,500,000 تومان فقط برای تامین یک زندگی بخور و نمیر نه رفاه، یعنی کسی که خانواده‌اش قادر باشه امروز به فردا برسونه.
به آخر گزارش این هفته رسیدیم، اما شاید لازم باشه بدونیم که بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم اون رو امضا کرده، هر کسی کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت بکنه که زندگی او و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام‌های کارگرها و شنونده‌ها میرسه. یک معلم بازنشسته با اشاره به مشکلات این گروه بازنشستگان نوشته که اونها در فقر مطلق به سر می‌برن و از ما خواسته که در مورد شرایط اونها بنویسیم. یکی از دریانوردها هم که شنونده رادیو فردا هست از ما خواسته تا اونجا که امکان داره درباره مسائل و مشکلات دریانوردان بنویسیم. به این شنونده‌های عزیز باید بگم که اگر براشون امکان داره برای ما در مورد مسائل و مشکلات خودشون بنویسن تا بتونیم برنامه‌هایی رو هم به این موضوع‌ها اختصاص بدیم. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در بخش‌های قبلی تاریخچه جنبش سندیکایی به تشکل‌یابی کارگرها و اعتصاب‌های اونها در سال‌های اولیه حکومت رضا شاه پرداخت. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1310 دولت لایحه نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی توسط دولت را تهیه و به مجلس برد. این لایحه 5 سال بعد در سال 1315 سرانجام به تصویب هیئت وزیران نیز رسید. در این لایحه حقوق معدودی مانند مکلف کردن صاحبان صنایع به رعایت کردن ایمنی محیط کار، کاهش روزانه کارگران بیمار و مصدوم و دادن مرخصی به آنها در صورت تاییدیه پزشک، فرصت شیردهی به زنان کارگر در بخش صنایع در نظر گرفته شده بود که تنها کارگران شاغل در این بخش را شامل می شد. درست یک سال پس از تصویب قانون 1310 سابق کارگران راهن و مازندران که توسط اتحادیه مخفی کارگران راهن سازماندهی شده بود رخ داد. این اعتصاب با بازداشت دست جمعی کارگران و انحلال اتحادیه آنها در هم شکست شد. اما 5 سال بعد مشخص کردید که این اتحادیه توسط کارگران بازسازی شده و دامنه فعالیت این اتحادیه به واحدهای کارگری در سراسر مازندران توسعه یافته است. در سال 1306 به دنبال کشف این واقعه توسط شهربانی 17 نفر از رهبران این اتحادیه دستگیر و زندانی شدند و تا سقوط رضا شاه در زندان باقی ماندند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار ایران میرسیم. ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میشه باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت بشه. بر اساس این ماده قانون کار تبعیض در تعیین میزان دستمزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. در اینجا به پایان برنامه کارنامه برای کارگران میرسیم. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره‌مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم. Thank you.
9 و نیم بامداد به وقت ایران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کمیسر عالی حقوق بشر از احتمال وقوع جنایت علیه بشریت توسط سوریه سخن گفت. فعالان سیاسی اجتماعی بحرینی یک سال خیزش در این کشور را گرامی می دارند. شورای نگهبان یک روحانی را به اتهام عدم التزام به اسلام رد صلاحیت کرد. سربهای کوسوو در همه پرسی حاکمیت آلبانیایی تبارها شرکت می جوید. یک دادگاه اسرائیل درخواست فرجام یک فلسطینی را که دست به اعتصاب قضا زده است رد کرد. دیوان عالی پاکستان نخست وزیر این کشور را متهم به اهانت کرد. بدون موافقت رئیس هیئت امنا، احمدی نژاد حکم رئیس دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد. ایران ادعای دست داشتن در بمبگذاری خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل را رد کرد. مشاور محمود احمدی نژاد به 6 ماه زندان محکوم شد. وزیر امور خارجه آمریکا حملات علیه کارمندان سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را محکوم کرد. حزب سبزهای آلمان و حزب کمونیست فرانسه خواستار آزادی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. قرار مجرمیت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران نقض شد. 3 شرکت بزرگ دارنده سوپر نفتکش ها از حمل نفت ایران خودداری می کنند.
دو سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین تحصیلات 6 ساله دوره ابتدایی آقای خامنه ای را در دارالتعلیم دیانتی مشهد بررسی کردیم و حالا به نحوه ورود او به حوزه علمیه مشهد می‌پردازیم. آیت الله خامنه ای آنگونه که خود میگوید بخشی از دروس مقدماتی مذهبی را نزد پدرش خوانده است. وی پس از پایان دوره 6 ساله ابتدایی به مدرسه سلیمان خان که یک بخشی از حوزه علمیه آن زمان مشهد بوده میرود. مدرسه سلیمان خان در دوران سلسله قاجاریه و در دوره سلطنت فتحعلی شاه تأسیس شده و مؤسس آن فردی بوده به نام سلیمان خان اعتزاد الدوله. افرادی که در سالهای اخیر از مدرسه سلیمان خان بازدید کردند تایید می‌کنند که یادمانی از دوران حضور آقای خامنه‌ای در این مدرسه نصب شده است. آیت الله خامنه‌ای در خاطراتش که در سایت اینترنتی او منتشر شده می‌گوید آشناییش با سیاست در همین مدرسه سلیمان خان و در جریان سفر نواب صفوی رهبر فداییان اسلام به مشهد در سالهای اول دهه 30 بوده است. آقای خامنه‌ای می‌گوید در جریان آن سفر 2 روز متوالی، یک بار در مدرسه سلیمان خان و روز بعد در مدرسه نواب پای سخنرانی نواب صفوی نشسته و از او بسیار تأثیر پذیرفته است. آقای خامنه‌ای پس از مدتی تحصیل در مدرسه سلیمان خان چون برادر بزرگترش محمد در مدرسه نواب بوده و به نوعی امور درسی آقای خامنه ای را نیز ردق و فتق می کرده، از مدرسه سلیمان خان به مدرسه نواب نقل مکان می کند. مدرسه نواب نسبت به مدرسه سلیمان خان مدرسه بزرگتری بوده و آقای خامنه ای دروس پایه سطح را در این مدرسه تحصیل می کند که این دوره مصادف با دوره نوجوانی و آغاز دوره جوانی اوست. آیت الله خامنه‌ای خود میگوید دروس سطح حوزه را در سال 1336 به پایان رسانده و سپس در درس خارج آیت الله میلانی شرکت کرده است. آیت الله میلانی از علمای آذربایجانی الاصل مقیم مشهد بود و آقای خامنه‌ای نیز آذربایجانی الاصل بود و بعدها نیز که به قم رفت در مدرسه حجتیه که متعلق به آیت الله حجت از مراجع تقلید ترک زبان مقیم قم بود سکنا گزید. آقای خامنه‌ای همچنین در سال 1336 سفری به نجف داشته و آنگونه که خود میگوید قصد داشته در نجف بماند، اما پدرش با ماندن او در نجف مخالفت کرده است. آقای خامنه‌ای سرانجام در اواخر سال 1337 و در 19 سالگی برای تحصیل به قم می‌رود و در مجموع 5 سال یعنی از سال 37 تا سال 43 در قم تحصیل کرده، اگرچه این مدت را کامل در قم نبوده و بین مشهد و قم در حال آمد و شد بوده است. همان گونه که گفته شد، آقای خامنه‌ای در هنگام ورودش به حوزه علمی قم در مدرسه حجتیه مستقر شد و حجره گرفت. محمد جواد حجتی کرمانی نیز که در آن زمان در این مدرسه با آقای خامنه‌ای حشر و نشر داشته، در خاطرات خود می‌گویند برای اولین بار آقای خامنه‌ای را در کنار حوض این مدرسه دیده است. علی اکبر ناطق نوری نیز در خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده می‌گوید در آن زمان آقای خامنه‌ای را در مدرسه حجتیه دیده است. علی اکبر ناطق نوری می‌گوید نزدیکترین دوست آقای خامنه‌ای در آن مدرسه شیخ حسین ابراهیمی دینانی بود که بعدها لباس روحانیت را کنار گذاشت و حالا به نام دکتر ابراهیم دینانی معروف است که از اساتید شناخته شده فلسفه و حکمت در ایران به شمار می رود. از همدوره‌های دیگر آقای خامنه‌ای در مدرسه حجتیه می توان از هادی خسرو شاهی و نیز عبدالحسین معزی نام برد. عبدالحسین معزی موقعی که آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی رسید از نزدیکان وی در بیت رهبری شد و حالا نیز به عنوان نماینده آیت الله خامنه‌ای در لندن مرکز اسلامی انگلیس را اداره می کند. اما اساتید آیت الله خامنه‌ای در حوزه علمی قم چه کسانی بودند؟ خود آقای خامنه‌ای میگوید در قم در دروس فقه و اصول آیت الله خمینی، آیت الله شیخ مرتضی حائری و نیز آیت الله بروجردی که آن زمان مرجع عام شیعیان بوده شرکت کرده و فلسفه را نیز نزد حسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی خوانده است. همدوره‌ای‌های آقای خامنه‌ای در قم نظیر حجتی کرمانی و ناطق نوری تأیید می‌کنند که وی در حجرش اهل حافظخوانی بوده و طلبه‌ای خوشمشرب به شمار می‌رفته، اما کسی در این که وی از شاگردان برجسته اساتید خود در آن دوران بوده باشد سندی ارائه نکرده است.
پنجم بهمن ماه در تقویم جنبش سبز با دو اتفاق تعیین کننده رقم خورد.
ما امیدواریم که این راهپیمایی صورت بگیره در کمال مسالمت. از درزولت تا اینجا پیاده مدم و بارها توسط نیروهای حکومت ما رو به داخل خیابانه و کوچه‌های
جمعیت پراکنده بی پیاده را فراوانه، ولی شاره
دوستان مهرآباد بسته بودن خیابانه، تلگری میکردن از رفت آمد.
آخرین حضور محسوس خیابانی هواداران و حبس رهبران مخالف.
اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
یک سال پس از این روز رادیو فردا در 25 بهمن ماه در برنامه ویژه به این نقطه عطف در مسیر جنبش سبز میپردازد. یک بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت ایران.